سامانه پرس اتیجه در پایان مطلبش در رابطه با کار و فعالیت مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه می نویسد: امیدواریم که حیات مهاجران تاجیک در روسیه آرامتر گشته، آنها بتوانند بدون مشکلات و سرگردانی های زیاد با آسودگی کار و فعالیت کنند و رزق و روزی خود را به دست بیارند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاس گذاریم. یاران همراه، ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواستهای شما عزیزان هستیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی و خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مسافرم با شهری نامسلمان، خداوندا ببین حالی غریبان، تو رحم کن که ما جویای تویی، مسلمان مسلمان مسلمان، ما غریب غریب غریب
دوستانی شنونده، در این لحظه پرتوه از آفتاب رو میشنوید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیامد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقته. ثانیاً 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کارو کردن، دستشون درد نکنه، توانستن اسناد رو جمع کنن با زحمت زیاد. این اسناد رو که تو ماشین خردکن ریخته بودن اینا رو کنار هم بذارن و بفهمن که در سفارت چه میگذره. آمریکا انقلاب رو تحمل نمیکرد. انقلاب یک طعمه شیرین رو از گلوی آمریکا بیرون کشیده بود، یک طعمه بی‌نظیر در اختیار آمریکا بود. ایران یک پارچه تحت سلطه آمریکا و تحت قدرت آمریکا بود. نفتشو می‌بردن، منافع زیرزمینیشو می‌بردن، امکاناتشو می‌بردن، پولشو می‌بردن، جنس مورد نظر خودشون رو با هر قیمتی که دوست داشتن به حساب ایران می‌فروختن. یه چنین وضعی حالا این از دست آمریکا گرفته شده بود. انقلاب مقابل آمریکا ایستاد، حاضر نبودن به این آسونی دست بکشن. لذا توطئه ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. از قطع رابطه رو شروع کرد، اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها، یعنی در یاد نگه داره و فراموش نکنه چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره.
همراهان گرامی، صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه تکراری نمایش باشد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند. We'll be right back.
سرباز نصرالله. قسمت اول.
دکتر تو اورژانس نیست؟
من دکترم الان میام.
من درکش خوردم، داره ازم خون میره.
میبینی که اورژانس پر از مجروعه.
آره داره ازم خون میره.
حالا سر این مجروعه دیگه هم الان میام.
احمدی افسر ارتش اسرائیلم، باید به من توجه ویژه بشه.
شب دیگه شب
توی؟
آه خوشحالم میبینم اتوی بس.
امشب چه خبره؟ یکی یکی احمد مجبور میشم میام بیمارستان.
وقتی داشتم میومدم سمت اورژانس آرزوم کردم امشب شیفت باشه.
ببینم چه بلایی سرت اومده.
میبینی که ترکش خوردم راکت حزب الله نزدیکم به زمین خورد.
بعد جوری سوراخ سوراخ شده، خون زیادی هم ازت رفته.
ترسم دستم از کار بیفته.
صورتت هم ترکش خورده، چشت مشکل پیدا نکرده؟
چشم خوبه.
بیا دراز بکشو تخت.
نسالله
برانکارد نیاوردنت؟
نه برانکاردی بود، نه امداد کردی. مجروح شدم.
مجروح زیاد داره.
فکر نکن که نمیدونم. خیلی از کادر امدادی از سرسمون شکلی از بلا به محص شنیدنه. صدای آجیل پا میذارم به پناه.
باز خود بود اورژانس منتقل کردیم به پناهگاه.
فعلا به دست من برس خواهش.
باید آستینه یه میفرم تو قیچی کنم.
چرا یه دستیار صدا نمیزدی؟
خودت که خوب حد زدی، خیلی ها هنوز از پناهگاه بالا نیومدن.
گماش ترسو دورمون جمع کردیم، اون وقت مدعی قدرت اول منطقه است.
آروم باش، آروم باش، همون آمدش بذار رو کارم تمرکز
داشته باشم. کار میکنی بکن، فقط سریع
تایید خوب کردی، دندون رو جیگر بذار.
من دست راستم میباس، میترسم دیگه نتونم شلی کنم.
چقدر ترکشات زیاده بیشونت رو گردن همه جا هست، ولی چیز مهمی نیست.
ولی چی که چیز مهمی نیست؟
میگم جراحتت عمیق نیست. همون حالا پاکسازی میکنم بعدم پانسمون.
یعنی منو به اتاق عمل نمیبری؟
میگم نیازی نیست.
چطوری میخوای بیهوشم کنی؟
نیازی به بیهوشی نیست.
تا چی میگی بیباس؟ میخوای منو درد بده؟
چند تا آمپول بیهستی به چند نقطه حساس، همین تموم میشه.
مطمئن.
همونجوری که تو افسر ارتش اسرائیلی کارتو بلدی، منم پزشک جراح هم کارمو بلدم.
بهت اعتماد میکنم.
ممنون. آروم.
حزب الله و رسول الله تقاس بس میدن.
حالا میخوام چند جای دست و گردن و صورت تو بهش آمپول تزریق کنم، باشه؟
رو با برمیگردم تا نبینم.
ببینم مگه برای دیدن پسرت نرفته بودی مرز لبنان؟ اینجا چی کار میکنی؟
یه دیدار کوتاه. رفته بودم تا از اوضاع احوالش با خبر بشم.
خب اوضاع احوالش خوب بود؟
از مرز شمالی نگرانم.
حزب الله با ما شوخی نداره. همان
سرم التماس میکرد از مرز لبنان جا به جا شد.
حالشو میفهمم.
سربازایی مثل پسر من در مرز لبنان گیر افتادن.
خیر، خبرها میاد. اونجا تلفات زیاد.
خیلی از دوستانش جلوی چشمش کشته شد.
منم همچین تجربه ای داشتم. تجربه دردناکی.
تیر اندازه‌ی حزب الله شکارشون میکنه.
ما حریف اونا نمیشیم. ما
به شدت از نیروهای حزب الله میترسیم.
هممون میترسیم. اینطور نیست؟
نه.
فقط یه آمپول بود هما.
این ترس نباید به دنیا مخابره بشه.
میتونی؟ میتونید نذارید این ترس ها مخابره بشه؟
نمیذاریم. خبرنگارا یا در سانسور اخبار از ما اطاعت میکنن یا کشته میشن.
خیلی ولی با واکنش مردم چیکار می‌کنی؟
چه واکنشی؟ مگه مردم چه واکنشی از خودشون نشون میدن؟ چی میگی آمار؟ فرودگاه بنگوریان رو نمیبینی؟ دارن از اسرائیل فرار میکنن.
چی کار میکنی بیمار سالون تر؟
یه حسی زدم بهش.
برش چاکو رو میترم احساس میکنم.
خیلی خوب بسی یه آمپول دیگه برات بزنم.
دولت باید فرودگاه ببنده.
این کار شدنی؟
هیچ کاری نشد نداره.
خواهی صورت مسئله رو پاک کنی؟
مستلا نباید مجره فرار داد.
دوست من آمان دولت توان همچین کاری رو نداره.
دو طرف کی هستی ببس؟ به زمان یه سخونی ستون میار بود.
الان هم هستم ولی دیگه حتی حریف خانوادم هم نمیشن. سوره چیه؟ بچه هم اصرار دارن مهاجرت کنیم اروپا. یکی ترکش بدقله
رهایت زیر بار مهاجرت.
اونا میگن تو اسرائیل آینده ای نداره.
خود اسرائیل آینده اونا.
آمان بچه ها میخوان تو آرامش تحصیل کنن، ازدواج کنن، میخوان زندگی کنن.
باورم نمیشه این حرف راستو میشه.
این حرف حرفای من نیست. همسرم دچار مشکل روحی شده، شبا بدون آرام بخش نمیتونه بخواه.
بهش رویه بده.
چجوری بهش رویه بده؟ وقتی تو آرام بخش میخواد اثر کنه صدای آجیل بلند میشه، بعدش هم انفجار.
لعنت به رکه تا اون موشکای اسم. این چاره ای برام نمونده. یعنی حتی نمیخوای کمی در برابر مقاومت کنی؟
ما بحثامونو کردیم. ما
بس تصمیم خودتون رو گرفتی؟
اونا تصمیم خودشون رو گرفتن.
چطور میتونی بری اونم تو این اوضاع؟
من میمونم. دلیلشو نمیدونم ولی من میمونم.
خوشحالم که تو میمونی. حالا کدوم کشور میرم؟
چه فرق میکنه؟
دوران این دوری کوتاهه.
اونا دیگه هیچ وقت بر نمیگردن ولی همیشه میرم.
متاسفم.
اینم از این ترکشو تمام شد. حالا پانسمانت میکنم.
شام داره خواب بخیه نمیزنی؟
نه نیازی نیست، برو شاد عمیق نیست.
این جنگ تموم میشه، ما نصرالله رو میکشیم، حزب الله رو شکست میدیم.
اون روزی که عزالدین قسام رو کشتیم یه نفر بود، حالا تبدیل شده به یه گردان. آمان
ما هر روز داریم از گردان عزالدین قسام آدم میکشیم.
ولی اونو احیا میشن،
آخرش تمام میشن.
آمان دوست من، نصرالله امروز یه نفره، روزی که کشته بشه تبدیل میشه به لشکر.
این حرفا رو میشه بچه‌هات هم میزنه.
معلومه که نه.
پس من شانس بردم. پسر من یه اسرائیلی تمام عیاره.
البته یه نخست وزیر بذاره برات بمونه و به کشتنش نده.
ما باید سرعت عملو به دست بدیم.
خودتو فریب نده آمان. دلیل حمله به لبنان اینه که ما فراموش کنیم تو غزه راه به جایی نبردی.
از بالا زمین گیر بشه حماس نابود شده.
نابود شد.
درد دارم فقط.
برات مسکن تجویز میکنم. آنتی بیوتیک هم داری. چند روز استراحت کن، دارواتم سر وقت کن.
کمکم کن بشینم، باید یه زنگ بزنم. بیا آروم.
همسر زنی میزنی؟
به یکی از دوستانمون در بیروت.
اینقدر فوریه؟
امروز خبری برام نداشته. قرارمون این بود که هر روز پیامی داشته باشه.
هنوزم با مراکز امنیتی همکاری داری؟
این کار بخشی از جنگ.
از کجا این همه خبر میاره؟
تو قهوه خونه ها میچرخه و گوشاشو تیز میکنه.
میگم نکنه زیر بمبارون خودمون کشتیمش.
این جونه برار آفت نمیزن.
سلام دایی جان، عروستا چه خبر؟
منو از خودت بی خبر گذاشتی.
الو الو دایی جان، مثل که آنتن نداری، بعدا تماس میگیرم.
در مورد آفت فهم تو
آکام خیلی چیزه. حتما کسی پیشش بوده که صحبت نکرد.
پس خوش به حال ما.
نظر خانوادت برم بیباس.
فردا بیا پانسمانتو عوض کنم. ببینم
تو کل افتادم از بس خوز پکیده این خونه پوسی در رو سابیدم. خداوند به سید نصرالله عزت بده. اگه این خونه از حزب الله به ما نمیرسید باید چی کار میکردی؟
آخه این همه کشور چرا ما باید بدبخشیم؟
وحید پسر جان چی میگی دوباره با خودت؟
هیچی، افسوس میخورم برای عاقبتی که خانواده نازنینم داشت.
قصه نمیخواد بخوری، همه چی درست میشه.
نه اتفاقا، چی درسته؟ چی سر جاشه؟
دوباره شروع کردی این مزخرفاتو؟
چی میگی پیرزن؟ کدوم مزخرفات؟
همین مزخرفات. رفتی تو حوض دو ساعته داری مثلا تمیزش میکنی، بعد به جون من غر میزنی.
به جون تو غر نمیزنم، فقط هر وقت یادم میاد چی میتونستیم باشیم و چی شدیم هرس میخورم. همین
الان ممکن بود به چنگ داعش یا کشته شده باشیم. به کمک نیروهای حزب الله از سوریه به لبنان اومدیم و تو آسایش داریم زندگی میکنیم.
خب برای همین هرس میخورم دیگه. چرا به اروپا فرار نکردیم؟ چرا اومدیم لبنان؟ اگه اروپا بودیم من الان یه کار درست حسابی داشتم، پول، خونه، ماشین داشتم.
تو اگه اهل کار باشی همین جام کار هست.
شما چقدر ساده اید واقعا. اون زندگی کجا؟ این زندگی کجا؟
این تفکراتو از کجا میاری؟ اگه ما از کشور خودمون اومدیم اینجا به خاطر داعش بوده، اون ترسایی که میکشیدیم یادت رفته؟
بعد از داعش چی؟
پدرت با نیروهای حزب الله رفیق شد، بین اعضای حزب الله پذیرفته شد. این هزار بار.
بله، پدر من از اعضای معتمد حزب الله شده و من اصلا بهش افتخار نمی کنم. بابا من دلم میخواد از این کشور برم.
تو این ذهنیت کج و معوجو از کجا آوردی؟ ما به لبنان یا دختر دادیم. شوهر خواهر تو یه لبنانیه، نوه من آمنه یه لبنانیه.
من که از اول مخالف بودم، نگفتم سمیه رو به ازدواج سامر در نیاری؟
خیلی خوب، خیلی خوب، بسته. آمنه داره میاد حیات، جلوی بچه عقاید بی سر و ته تو نگو.
چقدر سریع آماده شدن برن.
دیگه از دیشب اینجا بودن، دلشون برای هم تنگ شده. وحید جان قربونت برم پسرم، سامر زنگ زده گفته نزدیکه. سامر که اومد درست باهاش رفتار کن.
دایی قربونه،
بودو بیا بغلم ببینم دایی.
ای جانم،
اول انگشت تا تو دهنت در.
آره مادر،
حالا بگو ببینم دایی قرقرو رو کی یادت داده؟
بابام.
چه غلط ها؟ دیگه چی ها گفته بهت؟
میگه کار نمی کنی، جواب سلام بابامو نمیدی.
بیا از بغلم پایین، بیا پایین. ماشالله سامر چه چیزایی میگه. اون وقت ما از اخبار خونه شما خبر نداریم.
وحید
خونه ما خبری نیست. رفتاره تو برای بچه سوال برانگیز میشه. سامرم سوالای بچه رو جواب میده.
میبینی مادر؟ بعد میگی چرا با این آدم مشکل داری؟ روی ما میخنده، بعد اینا رو پشت سرمون میگه.
اصلا بگیریم همچین چیزی؟ مگه دروغ میگه؟ راست میگه دیگه. قر نمیزنی؟ کاری میکنی؟ اصلا جواب سلامشو میدی؟
دوتای اول که اصلا ربطی به شوهرت نداره. با جواب سلام ندادن کار اشتباه شوهرت رو توجیه نکن.
حتی اگه سامر ربط هم نداشته باشه باز نگرانته.
بی خیالش بابا، کار شوهرت نه ارزش توجیه داره نه صرف انرژی. پدر کارم داشت، نمازش تموم نشد.
نمازش تموم شده، داشت دعا میکرد.
تا دو دقیقه وقت پیدا میکنه میره سر سجاده.
اوضاع مردم غزه خوب نیست، ما هم باید تو هر فرصتی نماز بخونیم و از خدا کمک بخوایم.
کسی نیست بهش بگه اول دعا کن اسرائیل یه موشک نزنه رو سرمون، بعد باقی رو دعا کن.
این افکار چیه تو داری وحید؟
تو من یه راست میگه وحید، ما نسبت به مردم فلسطین اولویت نداریم.
قبول باشه کارم داشتی؟
قبول باشه مرد.
بابا بزرگ، بابا بزرگ، بغلم میکنی؟
درد کمرم نور دیده گرفته.
عزیزم بیا بغل من. آمین بابا بزرگ خسته است.
وحید یه کار جدید برای پیدا کردم.
خدا رو شکر، البته اگه وحید سر این کار بره.
این دیگه آخرین کاریه که برات پیدا کردم وحید. خواستی خواستی، نخواستی دیگه از من انتظار نداشته باش.
حالا بگو چی هست.
پیش خودم به بچه های حزب الله خدمت میکنم.
خیلی خوبه
وحید، اینم قبول نکنی دیگه هیچی.
لا اله الا الله، تو رو خدا سمیه.
به خدا قسمم نده
وحید، چرا جوابمو نمیدی؟ اینم نمیخواد.
چرا میخواد؟
نمیخواد بره بیرون هر جا شد کارگیر بیاره.
سمیه آتیش بیار معرکه نشو. من هنوزی چی نگفتم.
راست میگه سمیه، برادر بزرگترت.
خب وحید جا نظرتو بگو دیگه.
چنو شغلی هست؟ حداقل بدونم قبلش.
ترابری یه بانت میدن دستت، جا به جایی خرید.
من از کشور خودم بیرون شدم که بیام لبنان کاری یدی بکنم.
پسرم تخصص که نداری، تحصیلات هم که نداری، چه کاری میخوای؟
پسر جان مشکل چیه؟ خیلی ها همینم آرزوشونه، بعد تو بهانه میاری؟
اصلا اون هیچ، سوریه هم بودیم همینو میخواستی بگی، فقط بهونته.
خیلی چیز عجیبیه که بخوام تو کشوری که به زور اومدم موقعیتم بالا باشه.
نه تو برای بالا تر بودن هیچ کاری نمی کنی، فقط میخوری و میخوابی.
وحید اگه مشکل تو کار یدی بود چرا بقیه کارها رو رد کردی؟
همشون حمالی برای لبنانی هاست دیگه.
همین لبنانی ها و حزب‌الله کمک کردن ما بیایم اینجا. وحید جان قربونت برم پسرم، این 2000 بار
ما رو راه دادن چون پدر رو نیاز داشتن و دارن.
مگه تو کشورهای دیگه غیر اینه؟
به خدا قسم میخورم اگه سوریم بودیم حاضر نبودی کار کنی.
از نیش زبونت کم کن، حداقل دل به کار بده. سر اینکه تو خونه ما چه حرفایی هست زبونت درازه. بعد پدر کار پیدا کرده باز بهونه میاری؟
چرا دارین دعوا میکنی؟ من دایمو دوست دارم.
قربونت برم. نه دعوا
نگران نباش آمده، با هم دعوا نمی کنی.
نگران نباش عزیز دلم، داریم دایی تو نصیحت میکنی.
خب چرا نصیحتش میکنی؟
چون داره تصمیم اشتباه میگیره.
یعنی دایی کار کنه باش مهربون میشی؟
همه ما دایی وحید رو دوست داریم.
دلت میخواد که این کار رو قبول کنم آمنه؟ باش به خاطر آمنه قبول میکنم.
الله اکبر، خدا به دل آمنه و وحید انداخته. الله اکبر،
واقعا الله اکبر.
من به خاطر این بچه قبول کردم و حالا فعلا
کار خوبی کردی. شاید پله اول به سوی پیشرفت.
ایشالله.
یا شایدم اولین پله به سمت شکست.
خدا من شکست رو مقابل بندش قرار نمیده.
پس این همه آدم که تو راهشون شکست خوردن چی؟
خداوند فقط راه موفقیت رو جلو بندش میذاره.
بله بله.
اینکه راه درست طی بشه تصمیم با خودمونه.
آها، پس آدم از کجا بدونه تو مسیر درسته؟
پیدا کردن راه با راهنمایی‌ها و سخنان حضرت خاتم امکان پذیره. چیز پیچیده اینی؟
اه سامره، مثل اینکه نزدیک خونه است.
بابا
بودو وحید از حوز بیا بیرون، حتی اقل بریم استقبال.
خودتو مرید بابا.
رسید.
وحید جان پسرم تو هم بیا با شوهر خواهرت سلام علیکم، خدا رو خوش بی.
خودتو مرید بابا.
بس
از سلام رو بردارید.
مهلت بدید یا آمار بگیرم. تا آمار دقیق نداشته باشیم نمیتونیم اعلام کنیم چند تا پیجر باید خریداری بشه.
با کفش نیا تو عامله.
من میخوام
در پناه خدا
بیارم. خودش دوست نداره.
بله بله بله
چسبیده.
حتما این کارو بکن. خدا نگهدار. از کجا پیدا کردی؟
پشت مجتمع داشت با بچه گربه بازی میکرد.
الله.
آخه مامانشون نبود، میترسیدم، باید ازشون مراقبت میکردم.
دخترم باید یاد بگیری هر جا که خواستی بری به مامانت بگی.
خب گفتم که میرم توی محوطه بازی کنم.
نگفته رفتی پشت ساختمون.
یادم رفت. خب
حالا که به بچه گربه دست زدی بودو برو لباستو عوض کن، دستتم بشو.
باشه بابا. بعدش میتونم سیب بخورم؟ انقدر گرسنه‌ای؟
معلومه دختر عزیزم.
سامری بچه آخرش منو دق میده.
این چه حرفی که میزنی سمیه؟
به خصوص الان که جنگ با اسرائیل داره شدید میشه، همیشه باید دلهوره داشته باشم.
این بچه مراقبت های خاص خودشو میخواد.
من نمیتونم پا به پای اون بدوم. یه فکری به حال من بکن.
ببینم نظرت درباره پیجر چیه؟
آی گفتی خیلی خوبه، خیلی از بچه‌ها دارن.
یکی براش میاد.
حتما این کارو بکن.
سمیه امروز یه اتفاق عجیب افتاد.
خیلی باشه.
امروز سیدو دیدم.
سیدو؟
بله بله.
چی میگی سامه؟
امروز قسمت شد با فرماندهمون رفتم خدمت سید حسن نصرالدین.
وای وای کاش سلام منم به سید میرسوندی.
مثل یه معجزه.
آخه چطور شد یهو؟
قرار نبود من برم.
خب
یکی دیگه از بچه‌ها قرار بود بره ولی اون رفت مرز و دیدار قسمت من شد.
وای سید چی میگفت؟
روزای سختی در پیش داریم.
سید گفت
سمیه باید برای هر پیش آمدی آماده بشی.
چه پیش آمدی؟
جنگ داره به روزای سرنوشت سازش میاد.
خدایا خدایا کمکمون کن.
زمانش رسیده سمیه.
بالاخره نوبت ما هم شد.
من به زودی به جنوب میرم.
میری جنگ؟
همینطور.
که؟
گفتم که به زودی. شاید کمتر از یه هفته.
سامر
جان سامر
میخوام یه خبری بهت بدم.
خیر باشه سمیه.
سامر
جان چی شده؟
داری دوباره بابا میشی.
الحمدلله چه خبر خوبی. باید صدقه بدی.
فقط زنده برگرد.
سمیه جان اگه زنده برگشتم که دوتایی فرزندامونو پرورش خواهیم داد. اگه شهادت سرنوشت من بود قول بده که فرزندانمونو پیرو به راه امام حسین و حضرت زینب تربیت کنی.
مسئولیت منو سنگین نکن سامر.
مسئولیت تو سنگین هست. یادت باشه تو پاسبان خون منی.
بابا 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 بابا
جان.
چشمای منو نگاه کن.
مگه چی شده؟
الان توی آینه دیدم.
چی دیدی تو آینه مامان؟ ببینم چشماتو.
اینها ببین چشم چقدر قشنگه. چرا میخندی؟
ماشالله دخترم ماشالله.
من امروز با خودم یه تصمیم مهم گرفتم.
چه تصمیمی دختر گلم؟
میخوام نقاش بشم.
اوه اوه آفرین. حالا چی میخوای بکشی؟
میخوام برم تمام دنیا رو بگردم، سفر کنم، همه قشنگی های دنیا رو بکشم.
فکر خیلی خوبیه دخترم.
تازه اولین چیزی هم که بکشم
خب چیه؟
چشمای خودم.
خب تو اگه کشیدی منم نقاشی چشماتو قاب میکنم میزنم به دیوار اتاق خودم که هر شب وقتی میخوام بخوابم آخرین چیزی که میبینم چشمای تو باشه. صبحم که از خواب بیدار میشم باز چشمام که باز میشه چشمای تو رو ببینم.
آخ خیلی خوبه
ماما. خب چیزی به اذان مغرب نمونده، بریم وضو بگیریم.
وای
بیا تو بغلم دخترم. بیا خانم چیزی نیست دختره گلم، چیزی نیست.
ادب تاجیز از نور الهی بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهان گرامی هزاره ادبی پارسه را خواهید شنید.
هزاره ادبی پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه آشنایی با کتاب تاج. با نام و یاد خدا، جاهز در ادبیات فارسی نامی آشناست. او با آنکه ادیب مشهوری در زبان عرب بود، به سبب توجه ویژه‌اش به ایران و ایرانی‌ها، نام خود را در ادبیات فارسی هم ثبت کرده است. جاهز آثار فراوانی نوشت که به برخی از آنها در برنامه‌های پیشین پرداخته‌ایم. در برنامه‌های آینده نیز به آثار کمتر شناخته شده او خواهیم پرداخت. در این برنامه یکی از آثار مشهور او را که با عنوان تاج منتشر شده مرور خواهیم کرد. جاهز آنقدر که به زبان فارسی و مناسبات ایرانی ها علاقه داشت، به زبان مادری خود عربی علاقه نداشت. توجه جدی او به رسم و رسوم ایرانی ها و مناسبات پادشاهان ساسانی خصوصا بسیار مشهور شده است. او در اغلب آثارش به وضوح اعتراف کرده که عرب‌ها آیین کشورداری را از ایرانیان آموختند. یکی از آثار او که در آن به همین مسائل پرداخته تاج است.
موسیقی
جاهز در کتاب تاج اندیشه های سیاسی خود را مطرح کرده. کتاب او را محققان نوعی سیاستنامه می دانند. البته برخی از محققان این اثر را منسوب به او می دانند و به طور قطعی اعلام نکرده اند که اثر به قلم اوست. از جمله این محققان شادروان مجتبی مینوعی بود که می گفت کتاب تاج با عنوان اصلی آداب الملوک اثری از ثعلبی است و نه جاهز. اما بیشتر محققان معتقدند کتاب تاج اثر خود جاهز است. این تفاوت نظرها از آنجاست که آثار مختلفی از مؤلفان گوناگون با عنوان التاج نوشته شده که اغلبشان گمنام ماندند. اما آنچه باقی مانده و مشهور شده کتاب تاج اثر جاهز است. کتاب التاج جاهز را می گشاییم تا ببینیم درباره چه مسائلی سخن گفته است. مطالب کتاب به سه بخش تقسیم شده. در هر بخش به آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانی‌ها در عصر ساسانیان پرداخته می شود. در لابلای مطالبی که در این بخش ها آمده، داستان‌ها، حکایت‌ها و روایت‌های گوناگونی نقل شده. و همین هاست که خواندن اثر را لذت بخش و شیرین می کند. جاهز در مورد آداب و رسوم ایرانی ها در آن زمان خصوصا مسائل مربوط به پادشاهان و رفتارها و کردارشان چنان شیرین سخن گفته که در کمتر کتابی مانند آنها نوشته شده. جاهز از آنجا که به ایران و زبان فارسی علاقه داشت، با دقت در مناسبات ایرانی ها مسائلی را مطرح کرده که بتواند تأثیر پذیری عرب ها از ایرانی ها را نشان دهد. او صراحتاً به این تأثیر پذیری از ایرانی ها اشاره کرده و آن را حقیقتی انکارناپذیر دانسته. میگوید تمام آنچه ما از قوانین مملکتداری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست و ملت پروری و لزوم حفظ منافع ملت آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته ایم. از جمله مسائلی که جاهز در کتاب تاج مطرح کرده و به طور ویژه و مفصل به آن پرداخته چگونگی جشنهای ایرانیان است، خصوصا جشن نوروز و جشن مهرگان. در کتاب التاج بسیار زیاد از حکمرانان معروفی همچون اردشیر بابکان، انوشیروان، بهرام و یزدگرد نام می‌برد. بهرام یکی از پادشاهان ساسانی بود که از نظر جاهز نسبت به دیگر شاهان کفایت لازم را در انجام امور کشوری نداشت. به نظر او بهرام آیینی را که اردشیر در مورد طبقه بندی مراتب نزدیکان دربار ابلاغ کرده بود زیر پا گذاشت. یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین جا به جایی انجام داد. کاری کرد که پست‌ترین آدم‌های آن روزگار به بالاترین مقام‌ها رسیدند و بزرگان و اندیشمندان بزرگ در جایگاه‌های پایین قرار گرفتند. این روند ادامه داشت تا آنکه بالاخره سقوط کرد. به جای او انوشیروان بر تخت نشست و راه قبلی را ادامه داد. جالب در کتاب عطاج جاهز حقیقت‌ها و واقعیت‌های کمتر گفته شده است که به صراحت نقل شده‌اند. جاهز یزدگرد را گناهکار می‌داند و می‌گوید او سنت خوبی را که در مورد دادخواهی ستمدیدگان وجود داشت تغییر داد. این تغییر باعث شد مردم مظلوم و بیگناهی که مورد ستم واقع می شدند نتوانند از ظالمان و زورگویان شکایت کنند. به نظر جاهز این کار باعث شد سلسله سامانیان دگرگون شود و از هم فرو بپاشد. روی هم رفته باید گفت در کتاب تاج مسائل مهمی در ارتباط با مردم و پادشاهان مطرح شده که خواندنشان لذت بخش و آگاه کننده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه تکراری فرهنگنامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم آزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نظامی گنجینه ادبی فارسی و جایگاهی ویژه کتاب های مذهبی در میان خوانندگان جمهوری آذربایجان. و اینک عزیزان مطلب را تحت عنوان نظامی گنجینه ادبی فارسی تقدیم حضورتان میکنیم. حکیم ابو محمد الیاس معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. مورخین با استناد به اشعار و آثاری به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزوی خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رودی گنجاچا یا خود گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعرانی بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابوالاعلای گنجوی از رونق بسیار برخوردار بود و شاعرانی بزرگ همچون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود مجیب شده بودند که این شهر به صورتی یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگی شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعر بلندپایی ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش زیره ساختند و خاک او زیارتگاه دوستداران شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهری جدید افتاد. اکنون در همانجا بنای ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. باید ذکر نمود نظامی در خانواده بازرگان دیده به جهان کشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداولی عصر خود آشنا شد و بخش عمده از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. غیر از ابیات پراکنده که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای پنج مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان پنج گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه است که اسکندرنامه خود شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را میتوان به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکر نویسان و محققان بعد از خود قرار گرفته است. شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظری بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیار سعی کردند که مثنوی‌های مانند او بسرایند که از آن جمله میتوان بجامی، امیر خسرو دهلوی، خواجه کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثاری به یادگار مانده از نظامی، خصوصا مخزن الاسرار او، اقبال نامه و مقدمه تمام مثنوی هایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتری محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعاری به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبی فنون شعری و هنری داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمی را بیان کند و در واقع با بیان این آرا به ارائه و تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار به یادگار مانده از نظامی که شامل پنج گنج و دیوان قصائد و غزلیاتش می شود، در سه زمینی کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایرانی است که دنبالی حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته است در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعال را تعلیم بدهد. با نگاه به اشعار نظامی می بینیم که او با به نظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود، چی در زندگی فردی و چی در جامعه و زندگی جمعی، ترسیم کند و تعلیم بدهد. باید گفت نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعری فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمند پوشیده نیست. از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیزی دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه ویژه است، شعرش را غنا بخشیده، قدرتی فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه ها و ترکیب سازی اوست. واژه ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده